فعلا چون سر ساعت است، اخبار جهان را تقدیم میکنیم و سلطان حاضر است با اخبار جهان. سلطان؟
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان ضمن بازدید از ایالات متحده آمریکا لحظات قبل در کنگره این کشور سخنرانی کرد. غازی علیاور رهبر حکومت انتقالی عراق میگوید که رهبر مخلوع عراق صدام حسین پس از اینکه ترتیبات برای حفاظت و محاکمه وی گرفته خواهد شد به حکومت عراق سپرده می شود. و رهبران چین و ازبکستان امروز یک پیمان دوستی و همکاری میان دو کشور را امضا کردند. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان ضمن بازدید از ایالات متحده آمریکا لحظات قبل در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. وی دستاوردهای اداره انتقالی طی دو سال گذشته را برشمرده بر عزم و اراده ملت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم تأکید ورزید. وی از کمک و همکاری واشنگتن اظهار امتنان نموده خواستار کمک‌های بیشتر جامعه جهانی گردید. تفصیلات بیشتری بیانیه حامد کرزی در کنگره آمریکا را در برنامه‌های آینده ما خواهید شنید. غازی علیاور رهبر حکومت انتقالی عراق امروز گفت که رهبر مخلوع عراق صدام حسین پس از اینکه ترتیبات برای حفاظت و محاکمه عادلانه وی اتخاذ شود به حکومت عراق سپرده خواهد شد. ایاد علاوی صدر اعظم حکومت موقت عراق قبلا گفته بود که صدام حسین و همه زندانیان عراقی پس از سپردن قدرت به حکومت عراق به تاریخ 9 مای سرطان به این حکومت سپرده خواهند شد. مسئولان آمریکا گفتند که از کدام پلان عاجل برای تسلیم دهی صدام حسین اطلاعی ندارند. اردوی آمریکا میگوید در حدود 1400 زندانی عراقی یا از بند رها ساخته خواهند شد و یا به حکومت عراق سپرده می شوند، اما در حدود 5000 زندانی دیگری که تهدید به نیروهای ائتلاف دانسته می شوند در قید نیروهای آمریکا باقی خواهند ماند. از سوی دیگر کشورهای همجوار عراق امروز پشتیبانی خود از حکومت جدید در این کشور را مورد تأکید قرار دادند. وزیران خارجه ترکیه، ایران، سوریه، اردن، کویت، عربستان سعودی و مصر گفتند که توقع دارند ایالات متحده آمریکا ماه آینده حاکمیت کامل را به حکومت موقت عراق بسپارد. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه پس از یک اجتماع غیر رسمی میان این وزیران گفت که درباره وضع امنیتی در عراق اظهار نگرانی صورت گرفت که ثبات و آرامی در منطقه را تهدید می‌کند. رهبران چین و ازبکستان امروز یک پیمان دوستی و همکاری میان دو کشور را امضا کرده اند. هو یانتاو رئیس جمهور چین و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان و شمول همکاری در اقدامات جلوگیری از مواد مخدر و تعاون اقتصادی مجموعه متشکل از 10 پیمان و توافق را با هم امضا کرده اند. رئیس جمهور چین جهت تقویه هرچه بیشتر روابط امنیتی و اقتصادی میان دو کشور دیروز وارد ازبکستان شده است. و روز پنجشنبه در اجتماع سران کشورهای عضو مؤسسه همکاری شانگهای در تاشکند شرکت خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای ضد تروریسم در فرانسه امروز در نتیجه یورش بر افراطیون گروه‌های اسلامی در پاریس یک عده اشخاص را دستگیر و مقدار اسلحه را ضبط کردند. تفصیلات این خبر هنوز روشن نیست، اما آژانس‌های خبررسانی با نقل قول از پلیس فرانسه می‌گوید که این حملات ضمن عملیات تفتیش و جستجوی افراطیون انجام پذیرفته است. طبق گزارش‌ها در نتیجه انفجار یک موتوری که بم در آن جابجا شده بود، یک تن از فلسطینیان انتحاری در نزدیکی شهرک یهودی‌نشین نتسارین در غزه کشته شده است. درباره تلفات اسرائیلیان در نتیجه این انفجار گزارش داده نشده است. گزارش‌ها حاکی است که محافظین اسرائیلی که راه عبور و مرور به این شهرک را حفاظت می‌کنند، به سوی یک موتر مشکوک تیراندازی کردند و موتر دفعتاً منفجر شده است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از اخبار جهان، شنونده عزیز، به برنامه آخر مجله ما خوش آمدید. من فریده انوری با همکار تکنیکی مقیم نایب تا پایان نشرات امروز در خدمت قرار داریم. این موضوعات رو در مجله آخر خبری امروز می شنوید. مرور داریم بر مطبوعات غرب که اوضاع امنیتی افغانستان را بعد از کشته شدن 11 چینایی در کندوز مورد بررسی قرار دادند. در سرویس های خبری محلی امروز شنیدید که قانون مبارزه با فساد اداری در افغانستان به زودی مورد اجرا قرار می گیرد. گزارش در این مورد دارید. و نتایج مسابقات فوتبال جام اروپا را نیز برایتان آماده کرده ایم. در صورت وقت مطالب دیگری هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید. مجله آخر خبری را با مرور بر مطبوعات جهان دنبال می کنیم. 11 نفر از کارگرهای ساختمان چینایی به تاریخ 10 جون در نزدیکی های شهر کندوز به قتل رسیدند. این در حال است که ولایت کندوز از مناطق آرام و امن به حساب می رفت. از سوی دیگر طالبان ادعا کردند که در این ترور دست نداشتند. با وقوع این حوادث بسیاری از تحلیلگران می گویند شاید به علت این ناامنی ها در اوضاع افغانستان انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن انجام نشود. مطبوعات غربی این مسئله را طی مقاله های مورد بحث قرار دادند که خلاصه آنها را اینک از دکتر عبداللطیف جلالی می شنویم.
روزنامه فاینانشل تایمز لندن به تاریخ 11 جون سرمقاله را به چاپ رسانیده که عنوان آن جنگ فراموش شده است. در این مقاله به قتل دسته جمعی 11 تن از کارگران چینایی اشاره شده است که هفته گذشته حین اعمار راه در نزدیکی کندوز کشته شدند و حکومت چین آن را یک عمل خشن تروریستی نامیده است. فاینانشل تایمز ادامه می دهد که حکومت حامد کرزی از طریق کمک‌های نظامی امریکا و مؤسسه اتلانتیک شمالی یعنی ناتو و کمک‌های مالی آن دهندگان بین‌المللی حمایت می شود. با این ملاحظات در این ما انتظار می رفت که آقای کرزی به حیث رهبر یک افغانستان با امن و صلح انتخاب گردد و این به معنی آن بود که نامورده بر کشوری حکومت کند که پی سپر راه اعمار مجدد وطنش بعد از سپری شدن سالها پراشوب می باشد. اما طبق نوشته مقاله اکنون افغانها و دوستان خارجی آنها در صورتی که خواهان یک افغانستان دارای آرامش و استقرار هستند باید مساعی خود را در این راه مضاعف بسازند. تا کنون انتخابات تا ماه سپتامبر به تعویق افتاده و ممکن است باز هم عقب بیفتد. به قول روزنامه راهی که افغانستان در پیش دارد تشویق کننده نیست. جنگ سالاری، فساد و ترافیک مواد مخدره با چاره سازی های لازم روبرو نشد تا منابع مناسب برای عوض کردن این آفات به میان آید. روزنامه نتیجه گیری می کند برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مبارزه علیه تروریسم آقای بوش با کمال اشتیاق آرزو دارد در جنگ افغانستان غالب شود، چیزی که آقای کرزی آرزوی مشابه آن را دارد که اگر انجام نشود در برابر خواهشات فکری خود ملامت خواهند بود. گاردین یک روزنامه دیگر انگلیسی درباره یک معطلی دوم در عملیه انتخابات افغانستان بحث میکند که به عقیده آن اخبار در راه مبارزه انتخاب مجدد آقای بوش به حیث رئیس جمهور امریکا یک ضربه دیگری خواهد بود. نویسنده این مقاله دنکن کمبل به تاریخ 12 جون در این مورد علاوه میکند که احتمال معطلی مجدد در امر انتخابات وقتی به میان آمد که 11 تن کارگر چینایی که مشغول اعمار راه بودند به صورت دسته جمعی کشته شدند و این موضوع پریشانی های امنیتی را سبب گردید. کمبل میگوید اکنون دیگر انتخابات ماه سپتامبر که باید قانونا به عمل می آمد در عدم امکان قرار گرفته است. یعنی تاریخ انتخاباتی که حکومت عبوری آقای کرزی و سازمان ملل متحد اردو خواهان آن بودند و گفته می شود که ممکن است تاریخ جدیدی شروع انتخابات برای این منظور 5 اکتبر باشد. کمبل علاوه می کند که این هم واضح شده که تاکنون از وجوهی که برای برگزاری انتخابات از طرف اعانت دهندگان خارجی به شمول اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعهد شده بود حتی $1 هم پرداخت نشده است. کمبل می نویسد حتی این تاریخ جدید هم قاطع به نظر نمی رسد، زیرا در صورتی که وضع امنیتی خرابتر شود و عملیه ثبت نام به علت ناامنی و تهدید در جنوب و جنوب شرق افغانستان به رکود مواجه گردد تصمیم گرفته خواهد شد کار تعیین تاریخ جدید انتخابات تا بهار سال آینده معطل گردد. برنت رابین مدیر تدریسی مرکز پوهنتون نیویورک در مورد همکاری های بین‌المللی در شماره 15 جون انترنشنال هرالد تریبیون می نویسد. بگذارید انتخابات افغانستان تا زمان آمادگی کامل معطل باشد. رابین می نویسد که وقتی حامد کرزی به روز 15 جون به قصر سفید بیاورد، تقاضای او از رئیس جمهور بوش آن خواهد بود که جورج دبلیو بوش درباره برطرف ساختن آن فشار که تحت آن انتخابات افغانستان باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا انجام شود اعلامیه صادر نماید. علاوه از آن، به عقیده رابین این اعلامیه باید موادی داشته باشد که طبق آن انحلال کامل ملیشه‌های موجوده، تأسیس یک اداره ملی، با وجود آوردن یک پوشش بین‌المللی برای وقایع امنیت در ولایات و به میان آمدن یک اداره ضد ترافیک مواد مخدره، توأم با قطع منافع قاچاقچیان مواد مخدره و تأمین منابع سالم مالی برای ادامه زندگی آنها را تضمین نماید. یک ژورنالیست مستقل در تحلیل اوضاع افغانستان یعنی احمد رشید به تاریخ 13 جون در روزنامه لاس انجلس تایم تبصره را به چاپ رسانیده که میگوید خشونت و رایگیری نباید با هم مخلوط شوند. انتخابات آزاد و منصفانه دموکراتیک در افغانستان ممکن است در راه مبارزه با تروریسم و انتخاب مجدد آقای بوش به ریاست جمهوری مفید باشد. اما این تنها چیزی نیست که افغانها آن را میخواهند، زیرا مسائل امنیتی ضعیف اکثر افغانها دیپلمات‌های اروپایی، مقامات ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی را به این فکر می‌اندازد که به انتخابات افغانستان از دیدگاه یک هدف سیاسی قصر سفید بنگرند. علاوه از آن، مشکل اصلی در افغانستان کوتاهی دول غربی در انجام تعهداتشان دایر بر فرستادن قوای حافظ صلح خلاصه می شود. به قول احمد رشید بهتر است انتخابات افغانستان تا بهار سال آینده ملتوی ساخته شود تا آمریکا و جامعه بین‌المللی بتواند برای مقابله با مشکلات وسیع امنیتی اقدامات را انجام بدهند.
مرور بود از مطبوعات غرب در مورد وضع امنیتی افغانستان و انتخابات آینده. اما سوال در این است که آیا فساد اداری نیز نقش روی امنیت دارد یا خیر؟ فساد اداری در این 2 سال اخیر در افغانستان به شکل وحشتناک آن رو به افزایش است. از این رو حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان اداره خاصی را برای مبارزه با فساد اداری به وجود آورده است. اخیراً این اداره از ترتیب مصوبه قانون مبارزه با فساد اداری صحبت می کند که عنقریب به تصویب خواهد رسید. رئیس مبارزه با فساد اداری می گوید این اداره بعد از تصویب قانون از نحوه کارهای ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی نظارت خواهد کرد. احمد بهزاد، خبرنگار ما گفتگوی با عزیز لودین، رئیس مبارزه با فساد اداری انجام داده است که با سخنان عزیز لودین در این مورد آغاز می‌گردد.
ما حالی در یک عصری زندگی می‌کنیم که هر عملی که حکومت انجام می‌ده باید پشتوانه قانون زیر داشته باشه. برای اینکه ما بتانیم عملیات خود به اساس قانون استوار کرده باشیم، قانون بر ما از همه مهم‌تر بود. الحمدلله قانون هم ساخته شده و چیزهای دیگه هم از قبیل مقرره و تشکیلات و نمی‌فهم بودجه و اینا کارهای دفترداری بوده که ما در 2 ماه اول تکمیل کردیم. در افغانستان اکثرا کارها را انجام میتن پس میسنجن. برای اینکه ما همی روی را تعقیب نکرده باشیم، اول گفتیم باید بسنجیم چی کار کنیم. چرا این ریاست بالکل نو است، سابقه نداره. برای اینکه ما این را بسنجیم، ما تصمیم گرفتیم تقریبا که یک دفعه مطالعه بکنیم که همی ریاست هایی که در پاکستان است عین کار میکنه یا در هندوستان است یا در جمهوری اسلامی ایران است اینا چی میکنن. یک تعداد اسناد از اینا را خواستیم مطالعه کردیم، تشکیلات از اینا را دیدیم، فعالیت های از اینا را دیدیم که اینا چی کردن، چقدر مدت سابقه، چی موفقیت داشتن، چی مشکلاتی داشتن و بالاخره تصمیم همی گرفتیم که بخیر به زودی یک استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و رشوت در افغانستان طرح بکنیم.
در کنار کارهای اساسی و زیربنایی که شما در ریاست انجام دادید، تا به حال کارهای عملی هم صورت گرفته به منظور کشف کسایی که دست دارن در فساد اداری و دوسیه های هم آیا در زمینه تهیه شده در ریاست؟
منتظر زی بودیم که یک تعمیر مناسبتر گیر بیایه که ما مامورین ما بشینن و بتانیم کارهای عملی خود ما شروع بکنیم، ولی با اشفزم بوی انتظار نکشیدیم به می یکی 2 اتاقی کال فعلا در ارکی ریاست ریاست داره. ما کارهای عملی رو شروع کردیم به بعضی وزارتخانه ها، جایی که راپور بر ما رسیده بود که اینجا اختلاس های صورت گرفته یا مثلا دستبازی های در قرارداد ها صورت گرفته یا بعضی کارهای دیگه در خرید فروش های دولتی شده، اینا رو ایتا تعیین کردیم. امیال ایتا در جمعوری اسناد و اوراق اینا مصروف هستن، ببینیم کجا قانون شکنی صورت گرفته و ما در چند جای تحال شروع کردیم و انشالله به مرور زمان این توصیه پیدا میکنه و تمام جایی که به نظر ما قانون شکنی میرسه خود میرسانیم بشه.
دکتر صاحب، با توجه به که اکثر کارهای اصلاحی که میشه در محدوده کابل محدود میمانه و ما بسیار شکایت ها را از ولایات میشنویم که در اونجا دور از چشم مقامات دولت مرکزی تخلفات از مقامات محلی صورت میگیره، کمیسیون شما چی تدابیر اتخاذ کرده برای گسترش فعالیت خود در ساعات دوردست؟
اول ببخشید، کمیسیون نیست، ریاست مستقله، مبارزه با ارتشا فسادی داریست. ولی ما در تشکیلات خود به 7 حوزه 7 ریاست داریم که باید این ریاست ها مثلا در 7 حوزه باشن و از 2 حوزه ها چند ولایت دیگرم زیر پوشش بگیرن تا از اینا جلوگیری شون. ولی امیال متاسفانه شرایط برای این کار چندان مساعد نیست که ما به ولایات مداخله کنیم. شما بهتر معلوم است، شما از رادیو شما چند روز پیش شدم که نامل والی سرپل روان کردن، یک فصل یک آدم میخیزه مقابل از این مردم به مظاهره دعوت میکنه، میزنن موتورهای پلیس را میشکنن، فهم توهین و تحقیر هم داره میکنن. ولی کسی در مسائل دیگه، امیال شما در وسیله هرات خبر دارید و رئیس از اینجا تعیین میشه، اونجا کس قبول نمیکنه، اونجا پیشنهاد میکنن وزیر مقرر کنین، باز اینجا وزیر قرار میشه. شرایط افغانستان یک شرایط دیگه آمده. ما به یقین هستم تا سلطه حکومت مرکزی در تمام اینج افغانستان پیاده نشه، تا قانون در همه جا تطبیق نشه، ما هم نمیتونیم، چون جز از این حکومت هستیم. ولی بازم ما تلاش خودم میکنیم تا جایی که امکان داره از بسیاری چیزا جلوگیری شه. ولی ما راپوری های از ولایت هم داریم که فساد اداری از طرف بعضی حکومتداران در ولایات به معراج خود رسیده.
به نظر شما فساد اداری که فعلا در دوائر دولتی هست، موارد عمده شوی چی موضوعات هست؟ مثل رشوت هست، مثل عزم و نصب ها هست، یا مثل قراردادها؟
هم هست. در قراردادهایی که پیش ما آمده، مثلا چه قراردادهایی هست که یک جاده را تیار میکنن، وقتی که ما تحقیق کردیم که مثلا به اینی اندازه جاده که درست شده، اسفالت شده، ساخته شده، پرسان کردیم از منابعی که متلیستن بیکار که چند مصرف از ایقات شد، مثلا گفتن در حدود 10 میلیون دلار یا 8 میلیون دلار. ولی راپوری که با ما آمده دو مبلغای دو چند سه چند دی مصرف شده. ایال طرف توجه ماست که اول ببینیم این راپور راست است، دوم تحقیق بکنیم که همین قرارداد مطابق به نرم های قراردادهای دولتی صورت گرفته، دواتل بی بی صورت گرفته، بازی قرارداد که عملی شده مطابق به مون نرم هایی که در قرارداد داخل هست صورت گرفته یا نگرفته. همونطور در جاها و مسائل دیگه هست که ملکیت های عامه مردم گرفتن، در خود شخصی ساختن، یا همین که شما گفتین در داخل اداره، مثلا در یک وزارتخانه میرین یک فهمی بینین 50%ش اعضای مثلا فامیل یا دوستای یک وزیر است. از این نقطه نظر چیزهای بسیار زیاد است که دفتر ما ممکن است در آینده به چیزها متوجه شود.
در صورتی که دکتر صاحب شما مواردی را کشف بکنید و یقینم پیدا بکنید، چه ضمانت اجرایی برای تطبیق نظریات خود دارید؟
ما خصوصیت هر چیزی که کشف بکنیم دوسیه را تکمیل کرده به اساس قانونی مقررات تکمیل میکنیم، ایران میکنیم به سارنوالی. سارنوالی وظیفه زیر داره که تعقیب بکنه به قوه قضاییه ببره. قوه قضاییه اینال مجبور است که دوسیه که تکمیل شده اوامر خود به اساس قانون صادر کنه، و اگر نکنه باز همین معلوم میشه که قانونی شکسته، باید تعقیب شود.
آیا فقط در ادارات دولتی شما نظارت خواهید کرد یا در NGOها و مراکز غیر دولتی هم که کارهای اجتماعی میکنند و به نوعی از کمک‌های خارجی استفاده میکنند، در اونجا هم شما اعمال نظر خواهید کرد؟
بالکل، قانونی رو به ما اجازه داده هر جایی که میبینین که فساد اداری در اونجا هست، مثلا قراردادها درست تطبیق نمیشه، مثلا پول بیشتر از مبلغی که در قرارداد است اینا گرفته میشه، مثلا کار مطابق به نرم های قرارداد نمیشه، ما به اون مداخله میکنیم هر جایی میخوای باشه، قانون به ما اجازه رو داده.
اداره‌ای که برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأسیس شده است، قرار است با قانونی که در این موضوع و زودی نافذ شود، این مبارزه را به شکل جدی آن ادامه دهد. با امید موفقیت این اداره، مجله خبری را دنبال میکنیم. با ما باشید.
به ما حالا میخواییم بر شما بگویم که یک مرد افغانی
I think it is clear to all that killing of innocent lives is terrorism and there's no argument to it.
رادیوی آزادی گزارش از ما قضاوت از شما
از آنجایی که آزادی بیان و ابراز عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسجل گردیده است هیچ کشور نمیتواند به دموکراسی دست یابد تا مطبوعات آزاد و عادلانه را تجربه نکند. عده‌ای از خبرنگاران و قلمبدستان مطبوعات در هرات میگویند مطبوعات داخلی در افغانستان به نحوی از آنها به یک جریان فکری خاص وابسته است و از آزادی مطبوعات با عنوان تبلیغات گروپی استفاده می شود. کمیت نشراتی بر کیفیت نشراتی اثر دارد. که این خود در روند دموکراسی از همان آغاز سوی تفاهم خلق می کند و دموکراسی را به شکل وارونه آن معرفی می نماید. آنها می گویند زمان آن فرا رسیده است که افغانستان به سوی استقلال فکری و احترام به افکار دیگران ارزش‌های روزنامه‌نگاری را مورد تجربه قرار دهد. در این اواخر سمینار در هرات از طرف مؤسسه حقوق بشر مطرح شده بود که مفصل گزارش آن را از بصیر بگزاد خبرنگار رادیوی آزادی در مورد نظریات خبرنگاران افغان در مورد آزادی بیان در افغانستان با هم میشنویم.
سمیناری دو روزه تحت عنوان حقوق بشر و آزادی رسانه ها به ابتکار دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات با حضور شماری از خبرنگاران و اهل مطبوعات برگزار شد. غلام نبی حکاک مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید
هدف از تدویر این سمینار به وجود آمدن یک فضای سالم به وجود آمدن یک اطمینان خاطر برای رسانه های گروهی برای نویسنده های ما و برای کسایی که قلم به دستانند می باشه که بتانند با خاطر آرام در همی عرصه و در همی زمینه کارهای را انجام بدن.
عبدالواحد رفعی مسئول مطبوعاتی دفتر حقوق بشر می گوید
به مفهوم واقعی رسانه در هرات چی مطبوع و چی صدا صدایی چی مثلا تصویری وجود داشته باشد. از این نظر ما میگیم رسانه آزاد وجود ندارد در هرات.
هرچند بعد از روی کار آمدن دولت انتقالی مطبوعات و رسانه ها از رشد کمی بالای برخوردار بوده است. مسعوده کروخی وکیل منتخب در لوی جرگه قانون اساسی میگوید
از لحاظ کمی که واقعا دیگه از حد و اندازه زیاده، اما از لحاظ کیفیتی که باید مؤثر باشه متاسفانه رشد کیفیتی آنچنان نکرده. در کابل نسبتاً آدم میتونه بگه تا یک اندازه تونسته از لحاظ کیفی هم بعضی روزنامه های مستقل به حساب توارث کنم، خواست ها و نیازمندی ها و واقعیت ها و حوادث را انعکاس بدم. متاسفانه در ولایت ها به آن شکلی که باید از لحاظ کیفی روش کرده باشه نکرده.
بعضی از کارشناسان بر این باورن که مطبوعات در افغانستان هیچ زمانی آزاد نبوده بلکه به یک شکلی از دولت ها و یا جریان ها تبلیغ می کردن. اما غلام حضرت شبکت روزنامه‌نگار با سابقه می گوید
در طول تاریخ از روز کامده اگه ما به زمان امیر علی خان ببینیم، باز ما امین ایوب الله خان ببینیم که سراج الاخبار بوده و به این صورت اینا تقریبا نسبی بوده. ولی من فکر می کنم زمانی که قانون اساسی در افغانستان آمد، بازم در سال 1343 که مطبوعات جایگاهی داشت، در همون جایگاه هم تقریبا به صورت نسبی بعض روزنامه ها استقلال داشتند و چیزهایی می نوشتند.
فواد احمدی خبرنگار HNC که در هرات فعالیت مطبوعاتی دارد در جریان سال گذشته چندین بار از سوی مقامات ولایت هرات تهدید شده است و میگوید هیچ گونه رشد کیفی را در مطبوعات افغانستان به خصوص در هرات مشاهده نمی کند.
رسانه‌های گروهی که در هرات وجود دارند در خود افغانستان در کل رسانه‌های آزاد ما اصلا نداریم، باز به خصوص در هرات. جو رسانه‌ای در هرات یک جو جداگانه از جوی که در مرکز افغانستان وجود داره می باشه. خب رسانه‌ای که گروهی که در هرات وجود دارن اینا عموماً روی یک سری قای شخصی ساخته شدن.
با این حال عبدالرزاق احمدی مدیر مسئول روزنامه اتفاق اسلام میگوید مطبوعات در طی 2 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته و در هرات هم مطبوعات مستقل فعالیت دارد و هم مطبوعات دولتی که تاکنون با کدام مشکلی مواجه نگردیده است.
واقعیت امر این است که ما متاسفانه یا به تعبیر دیگه مجبورهایی که وارد این مسائل میشن، مشکل اولی اینا ایست که واقع بینی اجتماعی ما در داخل جامعه خود کمتر داریم. همانند ای که یک تعداد در مقابل اینها در آفت شعار زدگی دچار شدن، اینا هم در واقع با آفت مثل او آفت به نام آفت شعار زدگی و شعار گرایی دچار میشن.
به نظر می رسد مطبوعات در جریان 2 سال گذشته شاهد تحولات عظیمی در عرصه‌های مختلف بوده و در کابل نشریه‌های مستقل غیر دولتی زیادی پا به عرصه فعالیت گذاشته که از سیاست‌های دولت و عملکردهای قدرت سالاران انتقاد می کنند. از سوی دیگر در ولایت تاکنون کدام رسانه مستقلی به وجود نیامده، رادیو و تلویزیون هرات اکثر وقت خود را به دید و بازدیدی والی هرات اختصاص می دهد، چیزی که در رادیو تلویزیون مزار شریف مشاهده می شود.
شنیدید که خبرنگاران و اهل مطبوعات در مورد آزادی مطبوعات در افغانستان در یک سیمینار مخصوصاً از آزادی بیان در هرات انتقاد کردند. و ما در آخرین دقایق برای علاقمندان فوتبال خبری داریم. جام اروپا مانند جام جهانی فوتبال هر 4 سال یک بار برگزار می گردد. امسال مسابقات جام اروپا در پرتغال بر روز شنبه 22 جوزا آغاز گردید. مسابقات جام اروپا تا 12 سرطان ادامه خواهد داشت. جام جهانی فوتبال و جام فوتبال اروپا هر یک به فاصله 2 سال از هم برگزار می گردند. نتایج مسابقات دیشب جام اروپا را از حفیظ آصفی می شنویم.
با سلسله مسابقات دور نهایی جام اروپا که روز شنبه 22 جوزا در پرتغال آغاز شد و تا 12 سرطان دوام میکند، شب گذشته تیم‌های گروه سی با هم روبرو شدند. در گروه سی تیم‌های فوتبال دنمارک، ایتالیا، سویدن و بلغاریا با هم مسابقه می‌دهند. برای معلومات بیشتر ورزش دوستان، مطلب در مورد بازی‌های دیشب تقدیم می‌کنیم که مفسر ورزشی رادیوی آزادی عارف اسوانزوی تهیه نموده است. بازی اول گروه سی میان تیم‌های ایتالیا و دنمارک بود که 0-0 خاتمه یافت. تیم ایتالیا که از جمله تیم‌های مشهور اروپا و جهان است، به اساس گفته مفسران ورزشی یکی از مدعیان جام به شمار می‌رود. ولی تیم دنمارک در جام گذشته اروپا درخشش نداشته و بدون امتیاز از بازی‌ها خارج شد. تیم ایتالیا که 3 بار جام جهانی فوتبال را به دست آورده و از بازیکنان مشهور اروپا و جهان چون بیادی، فرانچسکو توتی، زمبروتا، دل پیرو، کامورانی و دیگران برخوردار است، نتوانست تیم دنمارک را شکست دهد. برعکس، اگر گلکیپر مشهور ایتالیا بوپان نمی بود، به احتمال قوی تیم ایتالیا در این بازی بازنده می شد. بازی دوم گروه سی شب گذشته میان تیم‌های سویدن و بلغاریا بود که در مرکز پرتغال لیسبون برگزار شده بود. جریان این بازی که 5-0 به نفع سویدن پایان یافت، طوری بود که در نیمه اول بازی در دقیقه 32 لوینگ بریک مهاجم سویدنی اولین گل تیمش را به ثمر رساند. گل‌های دوم و سوم را مهاجم سویدنی لارسن در دقایق 57 و 58 یکی پی دیگر وارد گل بلغاریا کرد. در دقیقه 78 بعد از یک فاول سویدن چانس پنالتی را به دست آورد و مهاجم جوان سویدن ابراهیموویچ که از جمله استعدادهای فوتبال اروپا شمرده می شود گل 4 تیمش را به ثمر رساند. همچنان در آخرین دقیقه یعنی دقیقه 90 بازی مارکوس البیک که در بدل ابراهیموویچ تازه به میدان آمده بود 5 به آخرین گل بازی را به ثمر رساند. با اساس تبصره‌های مفسران فوتبال، چهره‌های برجسته تیم سویدن لارسن و ابراهیموویچ بود. تیم بلغاریا با وجود اینکه از فوتبالران برجسته برخوردار است و اکثر آنان در تیم‌های مشهور اروپایی بازی می‌کنند، نتوانستند بازی تیمی را عرضه نمایند.
شنوندگان عزیز، این بود نتایج فوتبال جام اروپا که شنیدید. برنامه‌های امروزی ما به همین ترتیب به پایان می‌رسد. تا فردا صبح که ساعت 7 به وقت افغانستان دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. از یاد نبرید که شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر است.